اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود. کوچ
زمانی از حضور تو شود دور.
سلام به دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. براتون گفتم که حوادث داستان ما بین یک جمع چادرنشین اتفاق میفته. اونها در دره شقایق ها زندگی میکردند و موسم به قشلاق رفتن و کوچ کردنشون نزدیک شده بود. جعفر جوان دلاور و خوشاوایی بود که به دختر زیبایی به اسم رخسار دل بسته بود. او برای کشتن یک پلنگ خوناشام که چادرنشین‌ها را به ستوه آورده بود به کوهستان رفت و چند شب گذشت و ازش خبری نشد. در این میان مردی به اسم ماهیار از راه رسید که سیمای او کاملاً برای چادرنشین‌ها ناشناس بود، ولی قدرت عجیبی داشت که انگار از بسیاری رموز غیبی خبر داره و همون بود که به رستم علی سرکرده که چادرنشین‌ها گفت در کوه سرخ جعفر با پلنگ خوناشام روبرو شده و هر اتفاقی افتاده در اونجا بوده. چند نفر از چادرنشین‌ها با شتاب خود رو به کوه سرخ رسوندند و در اونجا پلنگی رو غرق در خون پیدا کردند. تفنگ سرپر و کارد بلند جعفر هم در کنارش افتاده بود. شب بعد اساس و لوازم یکی از چادرنشین‌ها به سرقت رفت و ماهیار محل اختفای اون رو نشان داد. به این ترتیب همه چادرنشین‌ها به این مرد که از غیب خبر می‌داد امید بسته بودند و رخسار هم به این امید بود که ماهیار از سرنوشت جعفر که به کلی مفقود الاثر شده بود او را آگاه کنه. ماهیار هم به او قول داده بود که او را با خودش پیش جعفر ببره، ولی ازش خواست تنها یادگاری جعفر را که صندوقچه دربسته‌ای بود شبانه پیش او ببره. رخسار با اینکه جعفر بهش گفته بود صندوقچه دربسته رو به دست هیچ کس نسپره، میخواست این عهد رو بشکنه، چون مرد غیبدان بیان که او از صندوقچه دربسته حرفی بزنه از اون صحبت میکرد و همین امر او رو مبهوت و متحیر کرده بود. بله، اون روز رخساره تصمیم گرفت که شبانه با صندوقچه پیش ماهیار بره. ظهر اون روز اتفاق دیگه‌ای هم افتاد که قدری چادرنشین‌ها به خصوص سرکرده اونها رستم علی رو به فکر انداخت. اون روز رستم علی سرکرده چادرنشین‌ها زیر تیغ آفتاب ایستاده بود که اسفندیار پیش روید و گفت چند سوار دارن به این طرف میان. یدالله خان و چند مأمور دولت برای پیدا کردن یک جنایتکار به اون طرف می اومدند، ولی از اون جنایتکار خبری به دست نیاوردند و درست در لحظه‌ای که مأیوس می‌خواستند برگردند رستم علی بهشون گفت که ماهیار میتونه به اونها کمک کنه، ولی وقتی به چادر ماهیار رفتند از او خبری نیافتند. خب گوش کنید به ادامه داستان.
اسفندیار پیداش کردی؟
نه، دور تا دور اینجا رو گشتیم اما کسی رو ندیدیم. راستی رستم علی، یه دفعه یه فکری به سرم زد.
چه فکری؟
راستش میترسم بهت بگم، اما
چی جان من؟ بگو، حرفتو بزن.
خیلی خب، از خودت پرسیدی چرا وقتی یدالله خان و همراهان شما در اینجا یه دفعه ماهیار غیب ایستاده؟
پسر من نمیخوام دیگه از اینجور حرفا بزنی.
من که حرف بدی نزدم.
اون یه مرد خیره، تو چطور میخوای به اون نسبت بد بدی؟
حق با تو، من اشتباه کردم. اگه اون نبود اساس و لوازم من به این زودی پیدا نمیشد.
شاید هیچ وقت پیدا نمیشد.
آره
باید بازم صبر کنیم ببینیم چی میشه.
ناپدید شدن ماهیار برای چادرنشین ها نگرانی بزرگی به وجود آورد. اون روز همه چشم انتظار برگشتن او بودند. در میان غصه رخساره از همه بیشتر بود، ولی تا نزدیکی های غروب از ماهیار خبری نبود. آفتاب که داشت در پشت کوها پایین می رفت، ماهیار از قله کوه به طرف دره سرازیر شد، در حالی که بره کوچکی رو در آغوش گرفته و با حالت تأثر انگیزی مشغول نوازش کردن او بود. چادرنشین‌ها دور او حلقه زدند، ولی او تا مدتی چیزی نگفت و بعد از اونم بره کوچک را با خودش برد و در نزدیکی چادر خودش روی تخت سنگی نشست. رستم علی با تعجب و حیرت پیش رفت تا علت غیبتش رو بدونه.
تو همه ما رو نگران کرده بودی، ما همه جا دنبال تو گشتیم.
من امروز صبح توی چادرم نشسته بودم که پیش چشمم مجسم شد بره کوچکی در دل کوهستان از گله جدا افتاده و اگر کسی به داد اون نرسه ممکن از بین بره. این بود که راه افتادم، از کوه بالا رفتم تا جای اونو پیدا کردم.
خداوند خیرت بده. خب حالا بدش به من، میدم به چوپونو ازش نگهداری کنن.
بسپر خیلی ازش مراقبت کنن. اگر موجود کوچکی در عذاب باشه وجود من آتش میگیره.
باشه، شما خیالت راحت باشه. راستی امروز یدالله خان و چند تا از مامورای دولت اومده بودن اینجا، اونا دنبال یه جنایتکار فراری میگشتن.
خب هر کسی در این دنیا وظیفه‌ای داره. مثل این که هوا کم کم داره تاریک میشه، من باید به کارم برسم.
ممکن اون تا دو سه روز دیگه برگرده. من بهش گفتم که تو میتونی محل اون جنایتکار رو بهش نشون بدی.
باشه، هر وقت اون به اینجا اومد با هم صحبت میکنیم. فعلا منو تنها بذار.
شما ایمان دارم، میدونم کارایی که شما میکنین از کسی ساخته نیست.
خب حتما دلت میخواد بدونی توی این صندوق چیه.
میترسم اگه جعفر پیداش بشه به من بگه چرا این کارو کردم. من به اون قول داده بودم صندوقچه رو از خودم جدا نکنم.
اون به تو نگفت توی این صندوق چیه؟
نه،
اما من میدونم. یه مشت سنگریزه.
این غیر ممکنه.
میخوای در اونو باز کنم تا بفهمی دروغ نمیگم؟
نه، خواهش میکنم درشو باز نکنین. جعفر اگه بفهمه خیلی از من دلگیر میشه.
باشه، باز نمیکنم.
پس کی معلوم میشه جعفر کجاست؟
رخساره، اول بگو ببینم تو اسبم داری یا نه.
بله. من یه اسب دارم.
خوبه، امشب وقتی ماه بالا اومد با اسب خودت بیا نزدیک چادر من. یه اسب دیگه از یه نفر بگیر، چون اسب من در راه رفتن خیلی کنده.
اما
دیگه اما نداره. اگر جعفر رو میخوای هرچی میگم بشنو.
من میخوام پیش جعفر برم.
جعفر یه جاییه که نمیتونه پیش تو بیاد، راه زیادی هم تا اینجا نیست. من تو رو همین امشب پیش اون میبرم.
پس شما میدونین جعفر کجاست؟
تا وقتی ماه بالا بیاد من به طور دقیق از همه چیز باخبر میشم. به خصوص که حالا وسایل کار از هر جهت کامله.
لااقل به من بگین جعفر زنده است یا نه؟
مسلماً زنده است. قبل از طلوع آفتاب من تو رو به دست اون میسپارم.
اگه اون زنده است چرا پیش ما بر نمیگرده؟
وقتی اونو دیدی همه چیزو میفهم.
همه چیزو به من بگین مایار. چرا انقدر توی پرده حرف میزنی؟
دیگه بیش از این اصرار نکن. وقتی ماه بالا اومد با دوتا اسب بیا جلوی چادر من. امشب همه چیزو میفهمی.
بسیار خوب، میام.
یادت باشه نباید از این قضیه با هیچ کس حرفی بزنی.
رخساره، بازم داری به ستاره ها نگاه میکنی؟
منتظرم ماه بالا بیاد.
امشب ماه به این زودی بالا نمیاد.
پس خیلی باید صبر کنم.
برای چی؟
لاله، یه اسراری هست که نمیتونم به تو بگم.
از چی میترسی رخساره؟ چرا امشب خیالاتی شدی؟
همینقدر بهت بگم، امشب من جعفر رو میبینم.
آه،
یک ناقد و محمد یارو وی عزیزم یقین دائنم دلی از سعی دائری و یا از صحبت ما ننگداری.
وجود رخساره سرتاپا لبریز از امید و شوق بود. او انتظار داشت که اون شب ماهیار او رو پیش جعفر ببره، ولی گاهی ترس و تردید چنان بر او چیره می شد که همه ی امیدها و اشتیاقهاش رو از بین می برد. با این وضع او با بی‌صبری در انتظار اون بود که ماه بالا بیاد تا با دو اسب رهوار به اتفاق ماهیار از اونجا دور بشه.
ها؟ رخساره داری دوتا اسب از میون اسبا جدا میکنی. برم رستم علی رو خبر کنم، شاید اون چیزی به عقلش برسه. رستم علی، رستم علی.
چه؟ تو چی هستی؟
منم، من.
لاله توی؟ چی شده؟
رخساره دوتا اسب برداشتی میخواد بره.
رخساره هیچ وقت همچین کاری نمی کنه. مگه کجا میخواد بره؟
نمیدونم. بلند شو زودتر بیا، ممکنه تا ما حرف میزنیم از اینجا دور شده باشه.
خیلی خب، بریم.
بریم. اوناش نگاه کن از چادره داره دور میشه.
آره، داره به طرف چادر ماهیار میره. بله اونجا ایستاد.
اونا میخوان از اینجا برن. خیال میکنم ماهیار قول داده رخساره رو ببره پیش جعفر. نباید بذاری ماهیار رخساره رو تنها با خودش ببره.
منم تو همین فکرم.
باید یه کاری کرد. باید رفت جلوی اونا رو گرفت.
میترسم اگه این کارو بکنم ماهیار از ما برن.
آماخه.
گوش کن. فرض کن که من رفتم جلوی اونو گرفتم. تو فکر میکنی که رخساره به حرف من گوش میده؟
تو سر کردی ماهیار.
وقتی پای عشق به میون اومد دیگه این حرفا فایده ای نداره. یعنی هیچ چیز فایده نداره. رخساره عاشقه. اون حاضر دنیا رو بذاره زیر پاش تا جعفر رو پیدا کنه.
رخساره به جای دختر منی. من اونو از جفت چشمان بیشتر دوست دارم.
نگاه کن. ماهیارم از چادرش بیرون اومد. نگاه کن. اسب از دستون گرفت. آها، سوار شد. رخساره هم سوار شد. لاله، فوراً برو اسفندیار رو صدا بزن. منم شیرحسن رو قدم علیش صدا میکنم.
میخوای چیکار کنی؟
میخوام اونا رو دنبال ماهیار رخساره بفرستم. از دور باید مراقبش باشی.
باشه، من رفتم.
همه سوم اسبا رو نمد پیچیدی؟
بله.
اسفندیار زودتر به جمع. بچه ها سوار شین.
اونا از کدوم طرف رفتن؟
از این طرف.
خب بچه ها حرکت بکنین. شیرسنگ قدم علی را بیفتین. زود باشین.
رستم علی، نمیدونم چرا دلم گواهی بد.
خیال بد به خودت راه نده. شاید همه چیز به خیر و خوشی تموم بشه.
خدا کنه که اینطور باشه. ولی خودت هم با اینکه داری به من دلداری میدی، خیالت آسوده نیست.
من که تا صبح همینجا بیدار و منتظر میمونم بلکه یه خبری برسه.
سیاهی چند تا سوار میبینم. مثل اینکه برگشتن.
نه اونا نیستن، چون اونا همین الان رفتن. باید دید کیان. باید دید این سوارا از کجا میان. اما مثل اینکه از طرف کوه سرخه.
اینجا استراحت میکنیم، بعد دوباره حرکت میکنیم.
به من بگو کجا میریم.
هنوز خیلی راه در پیش داریم.
ولی به من قول دادی پیش از طلوع آفتاب جعفر رو میبینم.
حالا قبل از اینکه آفتاب بزنه جعفر رو میبینم.
ولی تو هنوز یک کلمه به من نگفتی جعفر حالا در چه حاله، زخم برداشته یا سالمه.
اینا رو بعدا خودت میفهمی.
چقدر دارم میخواد جعفر سالم و خوب باشه. من بازم مثل سابق برام شعر و آواز بخونه.
میخوام یه چیزی ازت بپرسم. تو امشب به کسی گفتی که میخوای با من بیای پیش جعفر؟
نه اما
چی؟
لاله خیلی کنجکاوی کرد.
تو هم همه چیزو بهش گفتی؟
نه همه چیزو نگفتم، اما مثل این که اون خیلی چیزا رو حد زده بود.
حالا دیگه گذشته، حرفشم بزن.
میدونم که لاله امشب تا صبح خوابش نمیبره، تا صبح منتظر میمونه.
عجله کن، باید تاخت کنیم تا برسیم.
کم کم داره از نصف شب میگذره. نه از اون دوتا خبری شدن از اسفندیار رو برای بچه ها.
دختر بیچاره، عشق رخساره رو به چه حالی کشونده، در به در رو پریشون شده.
نفهمیدم چرا اون سوارایی که صدای پای اسباشون رو شنیدیم از ما دور شدن.
نگاه کن یه سوار داره میاد.
این اسفندیاره، پای اسبشون نمد پیچیده، اینه که صدا نداره. باید دید چرا به این زودی برگشته. اسفندیار چرا تنها برگشتی؟ پس شیرسن و قدم علی کجا هستن؟
ما همه جا رو گشتیم اما اونا رو پیدا نکردیم.
چی میگی مهد؟ اونا که فاصله ای از شما دور نشده بودن.
چی به سر رخساره اومده؟ خدایا خودت حفظش کن.
ما همه جا رو دور زدیم، نمیدونم اونا از کدوم طرف رفت.
خدایا خودت عاقبت این کار رو به خیر کن.
شیرسن و قدم علی رو گذاشتم صحرا تا بازم صحرا رو بگردن، شاید اثری از اونا پیدا بشه.
اگه ماهیار قصد بدی نداشته ما چرا خودمون رو ناراحت بکنیم؟ اون مرد خیلی خوبی به نظر میاد، تا ما دیدیم نیتش خیلی قصد آزار کسی رو نداشته.
حق با توه، شاید هم داره رخساره رو میبره تا اونو به دست جعفر بسپاره.
بچه ها میشوفین؟ بازم صدای پای چند تا اسب میاد. خوب گوش کنین،
به این طرف میاد.
فکر نمی کنم شیرسن و قدم علی باشن، چون اونا پای اسباشون رو نمد پیچیدن.
پس بریم جلوتر.
بریم.
دوستان فرصتی برای دنبالگیری ماجراهای داستان نداریم. به ناچار تا فردا باهاتون من خداحافظی میکنم که آخرین قسمت این داستان رو براتون تعریف کنم. آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ایم،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو ترتیل. رادیو ترتیل، هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی.
انه لقرآن کریم.
پخش تلاوت ترتیل یک جزء رأس هر ساعت.
نزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين.
21 بار پخش تلاوت ترتیل یک جزء در شبان روز از رادیو ترتیل.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هر ساعت که فرصت دارید و با صدای هر قاری که دوست دارید در ماه مبارک رمضان با رادیو ترتیل قرآن را ختم کنید.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
رادیو ترتیل را از طریق موج اف ام ردیف 95.5 بشنوید و یا همراه با تصاویر آیات در حال پخش از رادیو نما و از تلویزیون دنبال کنید. پخش همزمان رادیو ترتیل از ایران صدا.
اوزید علیه و رتل القرآن ترتیلا.
رادیو ترتیل.
رتل معی آیاتی.
آغاز بخش عصرگاهی برنامه‌های رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و روز بخیر میگم خدمت یکایک شما هموطنان عزیزم، دوستان مهربانی که امروز هم همراه شدید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی نمایش در این بهار زیبا و در این ماه ضیافت الهی. برای تک تک شما عزیزان بارانی از سعادت رو آرزو داریم. خدای مهربان رو شاکر و سپاسگزاریم که توفیقی بهمون داد تا امروز هم بتونیم به اتفاق همکارانمون از رادیو نمایش همراه لحظه های عصرگاهی شما عزیزان شنونده باشیم. انشاءالله از این لحظه تا ساعت 22:10 شب امیدوارم شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. دوستان شما در بخش عصرگاهی رادیو نمایش، تهیه کننده علی الله دانه. صدا بردار محمد رضا محتشمی. پشتیبانی صدا نورالله حیدری. گوینده فاطمه فراهانی. راه ارتباطی ما و شما دوستان عزیز شنونده سامانه پیامکی 301075. شماره روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سرتاسر ایران 162. جهت یادآوری برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. در این لحظه اگر موافق باشید نگاهی میندازیم به جدول پخش برنامه های امروز. چهارده و سی دقیقه از سری نمایش های کتاب گویا قسمت سوم از نمایش شور شیرین رو خواهید شنید. ساعت 15 نمایش رو از مرکز استان همدان تقدیمتون خواهیم کرد. پانزده و چهل و پنج دقیقه باز پخش قسمت چهارم نمایش بانوی بخشش رو خواهید شنید. ساعت 16 بازپخش قسمت سوم از نمایش شکوفه تقدیمتون میشه. شانزده و سی دقیقه قسمت چهارم از نمایش الاخر رو خواهید شنید. شانزده و چهل و پنج دقیقه بازپخش قسمت دوم از نمایش آرایشگر مشکوک تقدیمتون خواهد شد. قسمت چهارم از نمایش حکایت آن عاشق رو ساعت 17 براتون پخش میکنیم. هفته و سی دقیقه بازپخش قسمت چهارم نمایش ساجی براتون پخش خواهد شد. هفته و چهل و پنج دقیقه تکرار قسمت 11 از نمایش خنده تلخ تقدیمتون میشه. از ساعت 18 همکارانم در برنامه زنده استودیو 8 در فرصتی یک ساعته همراه شما خواهند بود. بوی اسپند عنوان نمایشیه که قسمت 11 همش رو ساعت 19 خواهید شنید.